بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. عرض شد که تنها راه و شاه کلید این که انسان بتونه تو بحران ها، تو سختی ها، تو فتنه ها، تو بلاها نشکنه و آرامش خودش رو حفظ کنه، مضطرب نشه، بتونه مقاوم باشه، تنها راهش اینه که تکیگاهش تو تمام عرصه های زندگی پروردگار عالم باشه. خدا تو تمام عرصه های زندگیش حضور داشته باشه، هم تو خوشیهاش، هم تو ناخوشیهاش، هم تو بحرانها، هم تو زمانی که تو گشایش هستش. تو همه موقع اگر آدم با خدا باشه، تکیگاهش خدا باشه، فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، من با شما هستم. خدا که تنها نمیگذاره، ما گاهی موقع ها تنها میگذاریم، ما خودمون دور میشیم. اگر آدم این تمرین رو تو زندگیش داشته باشه که خدا تو همه زندگیش حضور داشته باشه، این آدم میتونه با نشاط باشه، سرزنده باشه، میتونه خوش باشه از زندگیش، ولو اینکه سختی های زندگی داشته باشه، ولو اینکه تو بحران ها باشه. عرض کردم بعضیا تو بحران ها در آرامشن، ولی بعضیا تو زمانی که بیرونشون همه چی خوب هستش بحرانی هستن، درونشون طوفانی هستش. یکی از چیزهایی که میتونه انسان رو با خداوند متعال رفیق بکنه و خدا تو زندگی آدم حضور داشته باشه، اونس با قرآنه. اونس با قرآن که به هر حال رشته ارتباط ما با خداوند متعال، یکی قرآن، یکی عطرت، دیگه بیشتر از این که ما نداریم که. اگر آدم بتونه با قرآن ارتباطش رو زیاد بکنه، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، اونس داشته باشه، خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه. خداوند متعال تجلی کرده در قرآن، در کلامش ظهور کرده، در کلامش لقد تجلى الله، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لقد تجلى الله فی کلامه من غیر ان تکونوا تبصرون. خدا جلوه کرده، ظهور کرده، خودشو نشون داده تو کلامش بدون اینکه شما ببینیدش. ولذا بعضی از اولیای خدا تو موقعی که قرآن میخوندن با خود خدا مواجه می شدن. داره که امام صادق علیه السلام وقتی سوره حمد رو می خوند تو نماز، این ایاک نبود و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد تا افتاد. حضرت رو که به هوش آوردن، به حال آوردن، گفتن آقا چی شد؟ فرمود مازال کررتها، انقدر تکرار کردم این آیه رو، مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، تا از گوینده شنیدم. گوینده سوره هم، گوینده قرآن کیه؟ خود خداست دیگه. انقدر تکرار کردم، پله پله رفتم بالا. گفت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. یا کنبود و یا کنستین انقدر گفت تا از خود گوینده سوره هم، از خودش شنیدم دیگه، از حال رفت. عنایت بفرمایید، قرآن ظهور خداوند متعال هستش، جلوه پروردگار عالم هست. ولذا خود قرآن فرموده انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر، میخوام یک کلام سنگین برات بفرستیم، کلام سنگین، چون به هر حال خدا توش ظهور داره. امثال بنده ای که فقط میخونم میرم جلو، خب سنگینی حس نمیکنم چون خیلی ارتباط با خدا ندارم، ولی پیغمبر اکرم وقتی قرآن برش نازل میشد گاهی موقع ها غش میکرد، گاهی موقع رو مرکب نشسته بود، تو روایت داره رو مرکب نشسته بود. خب با اینکه روح پیغمبر داره تلقی و دریافت میکنه وحی رو، اما به جسمش هم اثرش ظاهر میشه. انقدر فشار بهش میومد که مرکب کمرش خم میشد، فشاری که خود پیغمبر میومد و عرق میکرد پیغمبر اکرم، و گاهی موقع بیهوش میشد. چون میدونید وحی رو گاهی موقع جبرئیل می آورد برای پیغمبر اکرم، یه موقعهای مستقیم از خود خدا میگرفت. مثلا سوره انعام از جمله سوری هست که پیغمبر اکرم مستقیم از خود خداوند متعال گرفت. اینجور موقع ها پیغمبر از حال می رفت. از امام صادق سوال کردن آقا پیغمبر زمانهایی که تو وحی در هنگام وحی از حال میرفت اون موقعی بود که جبرئیل نازل میشد؟ امام صادق فرمود نه، جبرئیل مثل یه شاگرد میومد میشست پیش پیغمبر. ذاکه اذا تجلى الله له، ذاکه اذا لم یکن بینه و بین الله حجاب. اون که پیغمبر قش میکرد زمانی بود که خود خداوند متعال مستقیم ظهور میکرد و بین او و بین پیغمبر هیچ حجاب و واسطه و فاصله نبود، هیچ واسطه ای نبود. عنایت بفرمایید، وقت میشد کلام سنگین، کلام ثقیل. ما ها متاسفانه، خیلی عرض میکنم، عذر میخوام از همتون، به هر حال من جسارت نمیخوام هر کسی بکنم، هر کسی خودش رو باید حساب بکنه، واقعش انسمون با قرآن کمه. خدا حفظ بکنه یکی از مراجع بزرگوار تقلید رو، من حالا اجازه بفرمایید اسم نبرم، ایشون یه موقعی، خب نزدیک 100 سالشه الان، یه موقعی میگفت من عمرم تمامه، دیگه چیزی نمونده که به هر حال از دنیا برم، با خودم الان دارم حساب میکنم که اون طرف از من سوال کردن تو این همه کتاب خوندی، این همه فکر کردی رو موضوعات مختلف، رو کلام من هم فکر کردی، کتاب من رو هم خوندی، رو کلام من هم فکر کردی، من جوابی ندارم الان برای خدا، من جوابی ندارم. خیلی معذرت میخوام من این مثال رو میزنم، ما چند ساعت پای فیلم سینمایی و سریال و مسابقه فوتبال و والیبال و امثال اینا چند ساعت نشستیم، ساعتها تو کل عمرمون اگه بخوام حساب کنیم. ما نمیخوام بگم حالا عیبی نداره، بالاخره یه تفریح حلالی هست، نمیخوام بگم اون عیبی داره، تفریح حلالی، ولی چطور نوبت میرسه به کلام خدا اینجا میگیم وقت نداریم؟ این همه ساعت تو عمرمون گذاشتیم برای همچین چیزایی، وقت داشتیم، نوبت به کلام خدا میرسه که مثلا یه رب بخوایم تو هر روز، نه ماه رمضان، حالا ماه رمضان توفیق داریم، تو غیر ماه رمضان یه رو 20 دقیقه بخوام بشینیم بخونیم، میگیم نه وقت نداریم. وقت داریم، حال نداریم. واقع مطلب بی آدم تعارف که نداره که. وقت داریم، حال نداریم. قرآن رو اگه کسی باهاش انس پیدا کنه، خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه، چون محور قرآن خداست. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، متاسفانه تو کتاب‌های تحریف شده آسمانی مثل انجیل و تورات محور خدا نیست، همه کاره خدا نیست، محور تو این کتاب های تحریف شده انسانه، انسان قوی تر از خدا معرفی شده. شما ببینید در انجیل تو سفر پیدایش داره که نعوذ بالله خدا با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زمین زد. مزخرفاتو ببینید، خدا با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زمین زد، یعنی انسان چیره شد بر خدا، انسان قوی تره. و اونجا خدا به اون لقب اسرائیل رو داد. میدونید اسرائیل یه کلمه عبری، لقب از یعقوبه، بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، کلمه اسرائیل یعنی بنده خدا، تو زبان عبری کلمه اسرائیل یعنی بنده خدا. یعقوب چون خدا رو زمین زد نعوذ بالله، خدا به افتخار یه همچین مثلا مقامی که این کارو تونست بکنه بهش لقب اسرائیل رو داد. این خدایی هستش که معرفی میکنه، سفر پیدایش تو انجیل. در جای دیگری هستش که وقتی که حضرت آدم و حوا از اون درخت ممنوع خوردن و از اون شجره ممنوع خوردن پنهان شدن، خدا صدا زد که آدم کجایی؟ من نمیدونم کجا رفتی. یعنی انسان خدا رو عاجز میکنه که خدا علم نداره که این کجاست الان، من نمیدونم کجا هستی. ببینید محور خدا نیست، محور انسانه. من نمیخوام الان وارد یه بحث دیگری بشم که یه مقدارم خسته کننده ممکنه باشه. اصلا زیربنای تفکر غرب اومانیسم هستش. اومانیسم یعنی انسان محوره، سود و لذت انسان هستش که باید تأمین بشه، نه رضای خدا. لذت و سود انسان هست که باید تأمین بشه. اصلا این تو کتب مقدسشون هم اومده، اما تو قرآن همه کار خداست، محور خداست، مرگ دست خداست، زندگی دست خداست، الذی هو یحیی و یمیت، رزق و روزی دست خداست، الله یرزق من یشا، خداوند متعال هستش که سیر میکنه، خداوند متعال هست که تشنگی رو رفع میکنه، الذی هو یطعمنی و و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین. شفا دست خدا هستش، قدرت دست خدا هست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت دست خداست، ذلت دست خداست، همه کاره خداست. این خداییست که قرآن معرفی میکنه، همه کاره خداست. وقت اگر خدا اینجوری خودش رو تو قرآن نشون داده و معرفی کرده، کسی که با قرآن انس داشته باشه خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه، چون خدا محور قرآنه. وقت میشه محور زندگی ما، وقت وارد زندگی ما میشه و این خیلی ارزشمنده. نه با یه بار دوبار خوندن قرآن، بله هر شما یه آیش هم که بخونی ثوابشو میبری، اما بس ثواب نی. آدم صرفا نباید مثلا کیلو کیلو فقط ثوابو در نظر بگیره. مهم این استش که با خدا رفیق بشه، مهم این استش که خدا تو زندگیش حضور داشته باشه، همه جا خدا رو حس بکنه. این مهمه. و اگر آدم انس با قرآن داشته باشه این گیرش میاد. این کم چیزی هست، این گیرش میاد. عرض کردم ما به هر حال کم میگذاریم. الان قرآن برای ما شده زینت المجالس. الان تشریفات هستش دیگه، مثلا فرض کنید تو قبرستان دادم میخونه، برای میت میخونه، تو مجلس ختم میخونه، رو تاقچه مثلا خونش یه خونه که تازه خریده مثلا اول قرآن رو میبرن، رو سفره عقد هستش، رو داشبورد ماشین هستش. این چیزاست، یعنی فقط و فقط به خاطر تشریفات هست و زینت مجالس هستش، ولی تو زندگی آدم نیست. معیارهای قرآنی رو آدم نمیشناسه، معیارهای قرآنی رو آدم نمیشناسه. یه راننده تاکسی تو تهران بود، میگفت من ماشین خالی بود، مسافر نداشتم، داشتم تو خیابونا همجوری به هر حال میرفتم، شبکه قرآن رو گرفته بودم، داشتم قرآن گوش میدادم، یه مسافر دیدم کنار خیابون وایساده، رفتم ایستادم، او هم سوار شد. تا صدای قرآن رو شنید، آقا کسی مرده؟ کسی مرده؟ گفت من خندم گره، گفتم بله بله، دل من و تو، دل من و تو مردی که خیال میکنیم قرآن مال مرده هاست، خیال میکنیم قرآن مال مرده هاست، قرآن مال زنده هاست، قرآن کتاب زندگیشونه. خدا گله میکنه که این همه وقت برای کارهای دیگه داشتید، چطور برای کلام من نداشتید؟ یه بار تو عمرتون از اول تا آخر قرآن رو با فهم. ممکنه آدم تو ماه رمضان ختم قرآن بکنه، خیلی هم ارزشمنده ها، خیلی هم خوبه، ولی با فهم که چی خدا داره میگه، این خیلی مهم هستش. به هر مقداری که آدم با قرآن بتونه ارتباط پیدا کنه، به هر شکلی، شفاعت قرآن روز قیامت به همون شکل نصیبش میشه. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شفاعت، شفاعت کنندگان، چه قرآن، چه اهل بیت، چه شهدا، شفاعت اونایی که شفاعت میکنن و خدا بهشون اجازه شفاعت روز آخرت میده، از دنیا شروع میشه. از دنیا، یعنی اینجا باید دستمو بذارم تو دست او تا اونجا دستمو بگیره. شفاعت دستگیری دیگه، برای اونایی که کم میارن اونور دستشون گرفته میشه. قرآن شفاعت میکنه، اهل بیت شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، اما دست کیو میگیرن؟ دست اون کسی رو میگیرن که تو همین دنیا دستشو گذاشته تو دست اونا. هر چی بیشتر قویتر اون طرف شفاعت درجاتش بالاتره. شفاعت برای همه یکسان نیست، برای همه یه جور نیست. به هر شکلی که آدم با قرآن این طرف ارتباط داشته باشه، اون طرف شفاعت بالاتری نصیبش میشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال شکلای مختلف ارتباط با قرآن، اگر کسی قرآن همراهش باشه، همراهش باشه، یه قرآن کوچیک جیبی اگه آدم همراهش باشه، که در روایت داره تتر دو شیاطین، شیاطین رو دفع میکنه. اصلا یکی از راههایی که من اصلا نمیخوام وارد این چیزها هم بشم، برای دفع جن یکی از چیزهایی که مؤثره که آدم یه قرآن همراهش باشه. تتر دو شیاطین، اون جنای شرور رو بهش میگن شیطان، شیاطین جنای شرورن، چون جن خب بعضیشون مسلمانن، بعضیشون مسلمانن، مؤمنن، شیعه هستن، اونا خوب هستن، ولی اون جنایی که شرورن، مثل انسانهای شرور، مثل آدمایی که شرن، شیطان صفتن، جنهای شرور رو بهش میگن شیطان، که در رأسشون ابلیسه، که در رأسشون رئیسشون ابلیس هستش. یکی از راهایی که دفع میکنه که آدم قرآن همراهش باشه، تطرد و شیاطین، همراه داشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن. هم که آدم نگاه بکنه به قرآن. در روایت داره که 4 نگاه عبادته. النظر الی الکعبه عبادتون، نظر به کعبه. اونایی که وارد مسجد الحرام میشن، شاید بعضیاتون مشرف شدید، هم که آدم بشینه نگاه کنه و واقعا اثر داره. عرض میکنم اونایی که مشرف شدن اینو میدونن، واقعا یک اثر معنوی داره. النظر الی الکعبه، این عبادت. النظر الی وجه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. عبادتون که انشالله نصیب هممون بشه. النظر الی وجه الوالدین به رأفت و رحمتن، با نگاه مهربان به پدر و مادر نگاه کردن، این عبادت. و یکم النظر الی المصحف، نگاه به مصحف، به قرآن، اینم عبادت هستش. حتی اونهایی که حافظ قرآنن، یعنی اصلا نیازی ندارن نگاه کنن چون قرآن حفظه، باز نگاه کنن. خود نگاه کردن خودش یک عبادتیست. اصلا خطوط قرآن غیر از خطوط دیگریست. مرحوم ملا صدرا در جلد 5 اسفار ایشون اونجا فرموده، این فیلسوف با عظمت عالم اسلام، ایشون اونجا فرموده که اگر کسی از ظلمتکده نفس خودش خارج بشه و متصل بشه به ولی خدا و برگرده قرآن رو نگاه کنه، همین خطوط قرآن نوره، همین خطوط قرآن نوره. ماها که امثال بنده که سیاه میبینیم چون هنوز ظلمت داریم. ایشون میگه مرکبی که اون قلمی که قرآن رو نوشته، ولو این قلم یه چیز دیگر هم نوشته ها، ولی وقتی که قرآن رو می‌نویسه این نوره، این نور هستش. و بعضیا این رو دیدن، همتون شنیدی، حالا من نمیخوام وارد این قضیه بشم، کربلای کاظم ساروغی رو شاید کم و بیش همتون شنیدید. من خیلی سال قبل، شاید بود مثلا 35 سال 40 سال قبل، پسرش رو من دیدم، از ایشون سوال کردم که اون موقعش 70 سالش بود، الان دیگه فکر نکنم زنده باشه. اون موقع من دیدمش، گفتم قضیه پدرت رو برام بگو. خود پسرش گفت بابام خیلی حلال خور بود، خیلی مراقب بود، پیش یه اربابی کار میکرد که زکات نمیداد. چند بار رفت بابام بهش تذکر داد که بابا ما میخوایم نون زن و بچه‌مونو از همین حقوق تو ببریم، زکات تو بده، حق فقرا رو بده. اون ارباب میگفت باشه و پشت گوش مینداخت. کربلای کاظم از پیش او اومد کنار و دیگه پیش او کار نکرد. میرفت از بیابان هیزم جمع میکرد، حالا اون موقعی که اجاق‌های هیزمی بود و هیزم ارزشی داشت، هیزم جمع میکرد میومد تو ده میفروخت، اطراف ساروغ عراق جاش بود، میومد میفروخت. یه مرتبه یه پشته هیزم رو دوشش بود، وقتی اومد یه امامزادهی، من رفتم اون امامزاده رو برای زیارت رفتم، یه امامزادهی نزدیک روستاشون بود، نشست رو پله اون امامزاده برای اینکه رفت خستگی بکنه. میگه دیدم 2 اومدن که این 2 معلوم بود چهره ها و معلوم بود نوع حرف زدنشون، اینا آدم های عادی نیستن و اصلا مال این اطراف و اینا که هیچ نبودن. میگفت به من گفتن که کربلای کاظم میای بریم داخل امامزاده برای زیارت. گفتم که سعادت ما هست. خب فهمیدم اینا سیدن، این مقدارشو که میدونستم. میگفت وارد شدیم، بعد که وارد شدیم، خب ایشون مطلقا سواد نداشت. گفت یکی از این 2، گفت کربلای کاظم این کتیبه ها رو میتونی بخونی که دور تا دور قرآن نوشتن، این کتیبه ها رو میتونی بخونی؟ گفتم نه آقا جان، من سواد ندارم. بعد همو اومد دستشو گذاشت از پشت شونه های من تکون داد، گفت میتونی بخونی کربلای کاظم، میتونی بخونی. گفت من فهمیدم قضیه عادی نیست، از حال رفتم که الان تو همون امامزاده، همون جایی که ایشون افتاده، عکس قدی ایشون بزرگ هست، همون جایی که افتاده و قش کرده. میگه بعد که به هوش اومدم دیدم نیستن اون 2، نگاه که کردم دیدم همه کتیبه ها رو میتونم بخونم. اولین کسی که ایشون رو کشف کرد مرحوم نواب صفوی بود که برای تبلیغ رفته بود ده، همین ده کربلای کاظم، فهمید که این قرآن تو سینه‌اش ریخته شده و آوردش قم، و آوردش قم، بزرگان قم، مرحوم آیت الله بروجردی و همه بعضی از مراجع فعلی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، اینا همه امتحانش کردن، همه امتحان، یک کتاب مثلا درسی حوزه که عربی نوشته شده اینو میذاشتن جلوش که تو بین این کتاب یکی دو تا مثلا آیه قرآن هم هست، میگفتن کربلای کاظم این کجاش قرآنه؟ دست میگذاشت میگفت اینجا تا اینجا این قرآنه. گفتن خب این که همش عربیه، هیچ کدوم زیر و زبر هم که نداره، که همش مثل همدیگه است. گفت این نوره، گفت این نوره، بقیهش نه اینجوری نیست، تاریک، این نوره. یعنی این شکلی بود. هر جای قرآن رو که ازش سوال میکردن که مثلا آیات بعدشو بگو، نه فقط آیات بعدشو، آیات قبلشو بگو، آیات قبلش رو بگو، میگفت. مرحوم آیت الله آیه اسد صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر که از مراجع قوم بود، میگفت من 70 سال عمر تا حالا از خدا گرفتم، اگه کسی به من بگه سوره حمد که 7 آیه بیشتر نداره برعکس بخون، یعنی از ولزالدین برو آیه قبلی آیه قبلی آیه قبلی، من گیر میکنم. 70 سال دارم سوره حمد رو میخونم، 7 آیه هم بیشتر نداره، شما ولزالدین آیه قبلش چیه؟ آیه قبلش چیه؟ آدم گیر میکنه. این کربلای کاظم رو اگه کسی بهش میگفت آیه قبلش چیه، تا 1000 تا آیه هم میگفتی میرفت. اصلا چیز عجیبی بود. منتها خودش قصه میخورد، حسرت میخورد، میگفت حیف که فقط از من این چیزها رو میپرسن، از اون ور قرآن نمیپرسن. اون به کسی که ظاهر قرآن رو دادن، یه به هر حال لایه هایی از باطن قرآن رو هم دادن، میگفت اون از من کسی نمیپرسن. یکی از مراجع بزرگوار تقلید میگفت ایشون به من میگفت الان هم اگه سر یه سفره ای هستم که غذای شبهناک هستش، من نمیدونم و احیانا غذای حرامی هست، همون سید رو میبینم. حالا امام زمان علیه السلام بوده، تمثل اون امامزاده بوده، میگفت اون سید رو میبینم یه گوشه ای که نخور، میگفت میبینم که یه گوشه ای وایساده میگه نخور. حالا مقصودم این هستش که اون کسانی که اهل بودن خطوط قرآن رو، همین خطوطی که امثال بنده سیاه میبینم، اون نور میدید. اصلا قرآن خطوطش هم حتی فرق میکنه، لذا نگاه کردن به قرآن عبادت، النظر الی المصحف عبادتون، خواندن قرآن که روزانه اگه آدم 20 آیه حداقل 20 آیه بخونه، خب این کتب من از ذاکرین، از کسانی است که حواسش جمعه. 50 تا آیه روزانه بخونه چی؟ یه مقدار بیشتر، همینجور هر چقدر بتونه بخونه، بتونه آدم عهدش با خدا رو هر روز تکرار بکنه و تجدید بکنه. خوندن قرآن، یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، ببینید اینا همه اقسام ارتباط با قرآنه و هر کدوم از اینها اگر باشه یه جور شفاعتی شامل حال آدم میشه در آخرت. حیف عرض کردم خدمت شما، خیلی عذر میخوام ازتون، حیف ما ارتباطمون کم هستش و میگیم وقت نداریم. یه آقایی تو بازار تهران با رفیقش رفته بود مسجد برای نماز ظهر، نماز ظهر رو که خوندن، هنوز نماز ظهر رو عصر که تموم شد، هنوز تعقیبات نماز رو نخونده و تسبیحات از زهرا و هیچی، اون رفیقش بلند شد، فوری بعد از نماز بلند شد، این کناریش گفت بابا باد بادکم بدون دنباله بالا نمیره، یه دنبالهی باید داشته باشه نمازت، یه تعقیباتی، یه تسبیحات از زهرایی، یه چیزی بگو. اون رفیقش گفت بابا مگه کارو کاسبی اجازه میده؟ من الان بدارم مغازه رو کرکرشو بکشم بالا، مگه وقت داریم برای این چیزا؟ او گفتش که ببین، ما این کارا رو نمی کنیم، وقت برای هیچی نداریم، وقتمون بی برکت، زندگیمون بی برکت، اگه این کارا رو بکنیم برکت هم پیدا میکنیم. ما چون نه تسبیحات از زهرا میگیم، نه تعقیبات میخونیم، نه قرآن میخونیم، نه کاری میکنیم، بی برکتیم. تو فکر نکن که اگر اینجوری پشت سر نماز بلافاصله دویدی رفتی اصلا خیلی وقتت زیادتر میشه، نه خیر، وقتت بی برکته. ولی اگه برای خدا وقت بگذاری، برای قرآن وقت بگذاری، من نمیخوام بگم حالا دائم آدم، نه، افراط و تفریط رو نمیخوام بگم، ولی به اون مقداری که مؤمن باید ارتباط داشته باشه، همین باعث برکت وقتت میشه، به کارهای دیگه‌ت هم میرسی، باعث برکت زندگی و مالت هم میشه. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، اسم خواجه نصیر رو دیگه خب کما بیش همتون شنیدید، استاد البشر، لقب خواجه نصیرالدین طوسی تو بین علمای شیعه استاد البشر هستش. ببینید از جهت علمی چقدر این آدم فوق‌العاده بوده، واقعا همه فن حریف بوده تو تمام علوم در زمان خودش. ایشون فقیه بوده، کاملا فقه رو و احکام دین رو میدونسته، طوری که با فقیه زمان محقق حلی که فقیه اون زمان بوده یه بحث فقهی کرد، فتواشو عوض کرد، یعنی تونست غالب بشه بر او و فتوا فهمید او اشتباه کرده، فتواش عوض کرد. طبیب بود، متخصص طب. قطب الدین شیرازی که طبیب معروف اون زمان بوده میگه ما مشکلات طبیمون رو میریم از خواجه نصیر میپرسیم. طبیب بود، ریاضیدان بود، منجم بود، ستاره شناس بود که رصدخانه مراغه همین الان هم هست که او درست کرده بود دیگه، که ستاره ها رو رصد میکرد و به هر حال کهکشان رو. ریاضیدان، منجم، فیلسوف، فقیه، طبیب، همه فن حریف، در این حال وزیر هم بود. وزیر هولاکوخان مغول بود تو زمان مغول ها، وزیر بود. وزیر خب کارش خیلی زیاده دیگه، بیکار که نیست. باورتون میشه روزانه 15 جزء قرآن میخوند؟ روزانه 15 جزء قرآن میخوند. حالا میگیم ما میگیم نه، قرآن مال آدمای بیکاره که سینه قبرستون وایسادن قرآن تو دستشون فقط دارن قرآن میخونن. 15 جزء، این بیکار بود؟ این کم بود کارش؟ 15 جزء قرآن میخوند. چرا جای دور بریم؟ امام راحلمون که جلو چشممون بود، خدا رحمت کنه از امام رو، خب ایشون تو این 10 سال آخر عمرشون بعد از انقلاب که به هر حال حکومت تشکیل شده بود و اون آشوب ها و بحران ها و جنگ تو 10 سال اول، که خب همه این مشکلات با از ایشون باید مشورت می گرفتن، با ایشون باید درمیون می گذاشتن. مسائل فقهی، خب ما شیعه تو طول تاریخ حکومت نداشتی که مسائلش رو استخراج بکنه، از ایشون باید می پرسیدن، ایشون باید استنباط می کرد. سنش هم 80 سال بود. روزانه، روزای معمولی 3 تا 4 جزء قرآن می خون، ماه رمضان 7 تا 8 جزء قرآن هر روز می خون. ماه رمضان 7 تا 8 جزء قرآن می خون. قرآن مال بیکارا نیست، قرآن مال اون کسانی که حواسشون جمعه، میخوان برکت تو زندگیشون بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه عز و جل، خونه ای که توش قرآن خونده میشه و ذکر خدا توش هست 3 تا خصوصیت پیدا میکنه. این کلام بنده نیست، کلام امامتونه. امیرالمومنین تو اصول کافی است روایتش. البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خونه ای که توش قرآن خونده میشه و یذکر الله فیه عز و جل و ذکر خدا توش هست 3 تا خاصیت پیدا میکنه. 1، تکثر و برکته، برکت اون خونه زیاد میشه. حالا بگو حاج آقا چیکار کنم برکت رزق پیدا کنم، روزیم زیاد بشه؟ خب این کلام امیرالمومنین علیه السلام. آدم میتونه کارایی بکنه که روزیش زیاد بشه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. قدیمی ها سوادشون زیاد نبود اما صفاشون زیاد بود، میشیله پیله بودن، با صفا بودن، باورهاشون قوی بود. یکی از باورهاشون این بود که دنبال برکت زندگی باشن. روز زبونشون هم این بود، هر موقع مثلا می‌خواستن دعات بکنن، خدا انشالله عاقبت تو بخیر کنه، خدا برکت بهت بده. الان شما نگاه بکن، الان آدم یک کسی براش کار میکنه، اون طرف مرسی. مرسی چیه بابا؟ قدیمی ها با این که بلد نبودن، همه حرفاشون دعا بود، همه حرفاشون توش دعا بود، خدا بود توش. انحد بفرمایید، دنبال برکت زندگی بودن. برکت یه مفهومی است که فقط و فقط در قرآن و روایات اهل بیت اومده، هیچ جای دیگه نیست. متاسفانه تو علوم انسانی روز، اقتصاد، جامعه شناسی اصلا بحث برکت نیست. یه مفهوم دینی هستش که خداوند متعال یه نمکی تو زندگی آدم باید بریزه، یه نمکی تو عمر آدم، تو کاسبی آدم، تو بچه های آدم، تو علم آدم، تا علمش بشه با برکت، عمرش بشه با برکت، بچه هاش بشن با برکت، کاسبیش بشه با برکت. برکت از مقوله کم نیست، از مقوله کیفه. کمیت نیست که آدم پولش زیاد باشه، نه، ممکنه پولش زیاد بشه اما بی برکت. یه آقایی بود چند سال قبل، حالا الان که نه، چند سال قبل ایشون رئیس یک اداره ای بود، که اون موقع 15 میلیون حقوقش بود. مثلا اون موقع 15 میلیون اگه بخوام به پول الان حساب کنیم بالای 5 میلیونه. 15 میلیون حقوقش بود، فقط حقوقش، مزایاش نه حالا، فقط حقوقش. بعد ایشون میگه من نمیدونم چرا وسطای ماه کم میارم، وسطای نمیدونم پول کجا میره. ببینید اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد. پول کمه اما این پول کار را اندازه، نمیذاره لنگ بمونه. برکت یعنی این، ولو ممکنه پول کم باشه ولی کار را انداز هستش. به چشم ما دیدیم اینو، شاید خیلی از شما هم تجربه کردید. وقتی آدم برکت داشته باشه این شکلی هستش. یا آقای سنی ازش گذشته، ایشون میگفت من پدر بزرگم که زمان قاجار رو درک کرده بود، زمان قاجار رو، زمان احمد شاه رو درک کرده بود، میگفتش که یه موقعی ما یه چند نفر از تهران، یه 4-5 نفر از تهران رفتیم برای مشهد. حالا اون موقع که با درشکه و گاری و با اینجور چیزا مثلا احیانا رفت آمد بود، میگفت تو راه رسیدیم به دامغان، قرار شد یه 2-3 شب اینجا بمونیم، خب خستگی راه زیاد بود، و بعد راه رو ادامه بدیم. صبح اول وقت بود، من رفتم دم مغازه که خرید بکنم برای این جمع، حالا مثلا قند و شکر و نخود و لوبیا و هرچی که هست، اینا رو توی کاغذ لیست نوشتم، رفتم دم مغازه خاربار فروشی برای که خرید بکنم. گفتم آقا من یه مقداری چیز میخوام، حالا کاغذ رو نشونش دادم. گفت زائری؟ از زوار هستی؟ گفتم بله. گفت بیا تو بذار گرد و غبار راهت بریزه تو مغازه من که برکت بیاد. فهمیدم با معرفت، فهمیدم زواری، بیا تو بذار گرد و غبار راهت بیاد. حالا برخلاف بعضی های دیگه که وقتی زائری مثلا رد، آقا نه یا تو کثیف میشه، نه یا تو کثیف میشه. اصلا حسابا چقدر فرق میکنه. وقت میگیم از کجا داریم میخوریم، وقت گاهی موقع گله‌مندیم که از کجا داریم میخوریم. و معمولا هم ببینید ما گلایه ها رو اونجایی که خود مسئولین نشستن به خودشون گفتیم، اینجوری نیستش که آدم نگفته باشه. ولی برگردیم به خودمونم که سوزن بزنیم. خیلی از اوقات به خاطر کارهای خودمونه دیگه، واقعا تعارف نکنیم. چرا هر همه چی رو میخوایم، مثلا بچه‌مون اگر مشکلی داره و خوب در نمیاد، مسئولین هستن که مشکل دارن که بچه من اینجا. بابا خب خودت نمیتونی، خودت یه کاری کردی، خودت یه به هر حال کاری که نباید بکنی کردی و کاری که باید بکنی نکردی. گفت بیا تو بذار این گرد و غبار راهت تو مغازه من بریزه برکت بیاد. میگه رفتم تو یه به هر حال نیمکتی گذاشت که روش نشستم، یه چایی برا من آورد، گفت اون لیست تو بده، اون کاغذ تو بده. داد، نگاه کرد، گفت همه شو دارم ولی بهت نمیدم، ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت برو از اون مغازه اون طرف، اون خاربار فروشی، برو از او بخر. گفت خب چه فرقی میکنه، تو هم که داری. گفت نه، من صبح که اومدم دیدم کرکره رو بخواستم بکشم بالا، دیدم جلو مغازه شو داره آب جارو میکنه. رفتم باهاش سلام علیکی بکنم، دیدم خیلی پکره. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ گفت من قرض دارم. نمیدونم 10 تومن 12 تومن 10 تومن، ها 10 تا تک تومنی، حالا اون موقع دیگه خودش خیلی بود. گفت قرض دارم و مشتری هم برام نیومده، تو برو از او خرید بکن. مشتری براش فرستاد، از من نخر، او قرض داره، برو از او خرید بکن. ببینید اینا بلد بودن چجوری چشم خدا رو به خودشون جلب بکنن، نه الزامن با مثلا چراغای پرنور و نور پردازی و با اینجور چیزا ویترین درست کردن و بخوان مثلا با این چیزا. اینا چشم مشتری رو ممکنه جلب کنه، اما چشم خدا رو باید با چیزای دیگه جلب کنه. تو از من نخر، برو از او بخر. نه تنها مشتری دیگری رو نمیپرونه، خودش مشتری میفرسته. وقتی یکی از چیزایی که برای آدم برکت میاره، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه عز و جل تکثر برکته، برکتش زیاد میشه. و تحضر الملائکه، و ملائکه تو اون خونه میان، تو اون خونه که قرآن خونده میشه ملائکه حضور پیدا میکنن. این خیلی حرفا، خیلی حرف، خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، خونه یکی از رفقاش رفته بود تا نشست، خب ایشون از اولیاء خدا فوق‌العاده بود، تا نشست گفت خونه چرا انقدر تاریکه، خونه چرا انقدر تاریکه، یه قرآن بذار تو خونت خونده بشه، یه حدیث کسا بذار، یه روزه بذار، بذار ملائکه بیان پایین، بذار نور بیاد تو خونت، بذار ملائکه بیان پایین. امام صادق تو خونش روزه بود، روزه خون، روزه رو خون، همه گریه کردن. خانوم ها هم خود این روزه خون میگه، میگه خانوم ها هم که اون طرف به هر حال نشسته بودن، حالا پرده ای چیزی بود، اونا هم صدای گریه شون بلند بود. وقتی روزه تمام شد، امام صادق علیه السلام به من گفت فلانی، ابو هارون ظاهرا مکفوف بود، فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن بیشتر از تعداد انسان‌هایی بود که بودن. این فکر نکنید فقط مال خون امام صادقه ها، هر جا که ذکر اهل بیت گفته بشه ذکر خداست. ملائکه فوج فوج، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میان میرن یه دسته دیگه، یه دسته میان میرن یه دسته دیگه. خب این چقدر میتونه نور بیاره، این چقدر میتونه دعا بیاره، برکت بیاره تو خونه. دلا معاش چنان کن، خدا رحمت کنه حافظ رو، میگه یه جوری زندگی کن، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. ملائکه تو رو بشناسند، اگه جا پاد لغزید ملائکه میگن خدای ما اینو میشناسی، یه آدم خوبیه، این تو خونش ذکره، تو خونش روزه است، یه آدم خوبی هست، دعا میکنن بر آدم. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این دو تکسر و برکتو، برکت خونه زیاد میشه، ملائکه حضور پیدا میکنن و تهجره و شیاطین، خونه ای که توش قرآن خونده میشه و ذکر هست شیاطین ازش میرن. من خیلی معذرت بخوام، این مال شما نیست این که من دارم میگم. ببینید اون خونه ای که 3000 شبکه ماهواره رو میگیره، تو این خونه شیاطین رفت آمد نمیکنن؟ 3000 شبکه ماهواره که 30 تاش رو شما نمیتونید دست زن و بچه‌تو بگیری با خانواده بشینید ببینید، سالم نیست. تو این خونه چجوری میشه اون وقت؟ تو این خونه ملائکه رفت آمد میکنن؟ تو اون خونه، عرض میکنم اینا مال شما نیست، تو اون خونه که سگ نگه میدارن ملائکه رفت آمد میکنن؟ بلکه تو روایت هست که خونه‌ای که توش سگ هست ملائکه رفت آمد نمیکنن. ببینید الان گاهی موقع ما متاسفانه مبتلا به یه زمانه ای هستیم که یه ابزارهای جلب شیطان و شیاطین تو خونه ها هست. وقت بچه ها طفلی ها تو اینجور خونه ها هستن که از بچگیشون، حالا اونا که تقصیری ندارن که. من شاید اینو یه مرتبه گفته باشم، چند وقت پیش بود یه نوجوانی، ظاهرم پسر هم بود، یه نوجوانی نامه نوشته بود که حاج آقا من چیکار کنم، مبتلا به یه گناهی هستم، عادت به یه گناهی دارم که دارم بیچاره میشم. حالا دیگه احتیاج به گفتنش نیست که اسم اون گناه، میگه دارم بیچاره میشم. شروعش هم این بود، من 13-14 سالم بود، هنوز خیلی به بلوغم نرسیده بودم، حالا یا مثلا اوائل بلوغ بود، 13-14 سالم بود، گفت تو اتاقم بودم که اتاق چون برقش خاموش بود تاریک بود، مثلا پدر مادرم خیال کردم من خوابیدم، در اتاق یه مقدار باز بود، از در تلویزیون رو که وصل به دیش ماهواره بود تلویزیون رو میدیدم، پدر مادرم نشسته بودن یه فیلم میدیدن، اون فیلمو که من دیدم از اون به بعد بود مبتلا به این گناه شدم و الان عادت کردم دیگه به این گناه بیچاره دارم میشم. ببینید این شکلی هستش دیگه. و خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه و ذکر توش هستش، یکی از آثارش اینه که تهجره و شیاطین، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. تهجره و شیاطین، اینا رو اهل بیت به ما یاد دادن آدم میتونه این کارا رو انجام بده در مقابل این هجوم عجیب و غریب به هر حال شیاطین که تو زمان ما، شیاطین الانس والجن، نه فقط اون شیطان جن، انسانهای شیطان صفت که بدتر از خود اون شیطان هستن و دست او رو از پشت بستن، استاد شیطانن. توی همچین زمانی آدم باید برای خودش یه مسئولیت‌های درست کنه، برای بچه‌هاش یه مسئولیت‌های درست کنه، یکیش همین. مطلب آخری که من میخوام عرض بکنم و بحثمو جمع بکنم این هستش که برادر بزرگوار، اون کسی میتونه از قرآن استفاده بکنه، نور قرآن، شفای قرآن، رحمت قرآن، هدایت قرآن رو بگیره که از طرفی تو محیط ولایت اهل بیت باشه، اونی که از محیط ولایت اهل بیت خارجه از قرآن هیچ بهره ای نداره. امام صادق علیه السلام، من اسم نمیارم اون طرف رو، امام صادق علیه السلام به یک کسی که تفسیر قرآن میکرد تو کوفه، تفسیر قرآن میکرد، فرمود ما ورثک من کتاب الله حرفن، یک حرف قرآن رو نفهمیدی، یک حرف قرآن رو نفهمیدی. یا امام صادق این داره تفسیر قرآن میگه، چطور نفهمیده؟ پس چی بخواد بگه؟ امام میگه فهمیدن قرآن که صرفا ترجمهش نیست. اگه صرف ترجمه قرآن بهره بردن از قرآنه، یه کافری که عرب زبانه ولی کافره ها، خب اون قرآنی که میخونه ترجمهشو میفهمه دیگه چون عرب زبان، پس بگیم این خیلی داره بهره میبره از قرآن، حال که اصلا اینجوری نیست. بهره بردن از قرآن یعنی که از هدایت قرآن، از نورانیت قرآن، از شفای قرآن، از رحمت قرآن، نه صرفا ترجمه قرآن. ترجمه هم خوبه ها، اما اونی که مهمتر هست اینها هست که آدم باید ازش بهره ببره، و این مال اون کسی است که تو محیط ولایت. امام باقر علیه السلام فرمود، این تو سوره عنکبوت هست، این تو سوره، این آیه اگه اشتباه نکنم آیه 64 سوره عنکبوت هستش، که فرمود که قرآن بل هی آیاتون، این شما ببینید اصلا کلماتشو میتونید متوجه بشید، بل هی آیاتون بینات، قرآن آیات بین و آشکاره، بل هی آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو سینه اون کسانی که خدا بهشون علم داده. امام باقر فرمود ببینید خدا نفرمود که قرآن بین این دو جلده، بین این دو جلده، فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم و نحن اوتوا العلم و نحن الذین اوتوا العلم، و ما اون کسانی هستیم که خدا بهش علم الکتاب داده. یعنی اگر کسی میخواد با حقیقت قرآن آشنا بشه و استفاده بکنه، باید با باطن معصومین، باید ارتباط به این بزرگواران داشته باشه تا بتونه محرم قرآن بشه، تا بتونه از قرآن استفاده بکنه. ادب باطنی قرآن اینه. قرآن یه ادب ظاهری داره که آدم با وضو قرآن بخونه، یه ادب ظاهریشه، رو به قبله بشینه، قرآن رو زمین نگذاره، جای رفت آمد، جایی که پاها هست قرآن رو، اگه قرآن خوندی یا دستت نگه دار، یا رو رحل بگذار، یا بلندشو بذار رو سر جاش. ادب قرآن رو داشته باشه آدم، ادب قرآن رو داشته باشه. طرف به امام صادق علیه السلام گفت آقا من تربت جدتون سید الشهدا رو خوردم شفا پیدا نکردم. امام صادق فرمود شما تو تربت تو خرجین مرکبت نگه میداری، ادب نسبت به اون نداری و میخوای تربت شفات بده؟ ادب قرآنی هستش که آدم به هر حال مراقب باش. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر از خوبان، من اسمش هم از این موقع میارم، ایشون یه موقع مهمان شده بود برای یکی از علمای قم، اومده بود خونه ما شب، خیلی هم خسته بود، من براش رخت خواب آوردم تو اتاق و آبم آوردم مثلا دیگه رفتم که بخوابه. بعد از یه مدتی دیدم چراغ روشنه، اومدم سر بزنم دیدم اینجور نشسته، گفتم حاج آقا شما که خسته بودی چرا نخوابیدی؟ گفت تو این کتابایی که اینجا هست خب پر از آیات قرآن توش، این کتابایی که اینجا هستش آیات قرآن، من پامو دراز بکنم به سمت اینا، دیدم اصلا به خاطر این نمیخواد پاشو دراز کنه، این کتابا رو برداشتم بردم یه طرف که بتونه ایشون راحت بشه بخواد. حالا نمیخوام بگم حتما مثلا تو اون اتاقی که هست قرآن آدم نخواد، ولی پاشو دراز نکنه حداقل به سمت او. اینا ادب ظاهریه. ادب باطنی قرآن اینی که آدم با اهل بیت علیهم السلام توسل به اونا داشته باشه، با اونایی که محرم قرآن هستن با اونا توسل داشته باشه. اهل بیت شما کی هستید که خدا شرط هر قربی، هر نزدیک شدن به خودش رو شما قرار داده؟ شما کی بودید؟ چی بودید؟ کی هستید؟ من عذر میخوام، حیفم میاد تو این جلسه نورانی و با صفا این رو نگم. یکی از همین رو عرض میکنم بحثم تمام. یه آقای تو تهران بود حدود 70 سال پیش، 70 سال 80، همین حدود 70-80 سال پیش، شری بود تو تهران، اسمش هم من نمیارم، خب حالا خواهم گفت برای چی، چون بعدش عوض شد. شری بود تو تهران، یعنی از اون کسانی بود که مردم ازش حساب میبردن حسابی و میترسیدن، تمام بدن خالکوبی شده، رسم لاتا و جاهلای قدیم تهران. پنجشنبه به پنجشنبه باج میگرفت، از قمارخونه ها و عزبخان فاحش خونه های تهران پنجشنبه به پنجشنبه 200 تومان با 200 تومان 70 80 سال پیشا که با 2000 تومان میشد یه خونه خرید، که با 2000 تومان میشد یه خونه خرید، 200 تومان میرفت باج میگرفت. این پولم باید براش آماده میکردن، یعنی 5 دقیقه اگه معطل میشد بساط اونا رو میریخت به هم دیگه. یه آدم این چنینی بود. یکی از علمای بزرگوار تهران که الان زنده است، اسمشو بیارم همتون میشناسید، ایشون میگه من میشناختم ایلات، او کاملا میشناختم. خب جنوب شهر تهران بود. میگفت یه مدتی ندیدمش، چند ماه یه مدتی ندیدمش، مشهد بودم. این عالم بزرگوار میگه مشهد بود. از حرم امام رضا علیه السلام اومدم بیرون، تو صحن دیدم یه آقایی کتشو انداخته رو شونش، به قول حال قدیمی ها یکتی را میره. میگه اومد به من نزدیک شد، سلامی کرد، گفت حاجمو حالت خوبه؟ حاجمو حالت خوبه؟ گفتم الحمدلله. گفت حاجمو فردا شب خونه فلانی، یکی از علمای مشهد، مهمونی دعوتی، بیا اونجا. این عالم بزرگوار میگه خب من اینو چه میشناختم کیه که داره منو دعوت بکنه؟ گفتم نه خیلی ممنون، من نمیام. گفت بیا، فلانی و فلانی هم از بزرگان مشهد، اونا هم هستن. میگه من وقتی فهمیدم که اونا هم هستن، دیدم خب یه جای قابل استفاده ای هست، گفتم باشه میام. ازش که جدا شدم همه آدرسم داد که کجاست. همش فکر میکردم من اینو کجا دیدم، به ذهنم آشنا میزد اما نمیشناختم، یعنی ذهنم منتقل نمیشد. تا فردا شب رفتم همون منزل، دیدم همه نشستن و چند نفر از بزرگان مشهدم بودن. همین آقایی که منو تو صحن امام رضا دعوت کرده بود داره پذیرایی میکنه، چایی و مثلا میوه و داره پذیرایی بود. میگه هی من به ذهنم فشار میوردم که اینو من کجا دیدم. یه مرتبه یادم افتاد که این همون لاتیست که تو تهران شری بود، این همونه، اما الان تیپش عوض شده، یه جور دیگه شده. به این کنار دستیم گفتم این فلانی نی؟ گفت چرا حاج آقا، همونه. گفتم خیلی عوض شده. گفت حاج آقا خبر نداری، یه اتفاقی تو زندگیش افتاد که ما هم نمیدونیم، اما اینو میدونیم که یه صبحی که روزای هفته، تمام زندگیشو فروخت، تبدیل کرد به پول نقد، پول درشت، تو یه چمدون پر از پول رفت قم. رفت قم، آیت الله بروجردی اون موقع مرجع بزرگ شیعه بود، میگه وارد منزل ایشون شد، نیم ساعت به ظهر بود. اون دفتردار آقا به او گفتش که من میخوام آقا رو ببینم. گفت نه خب از قبل باید وقت بگیری، نمیدونم الان دیگه نزدیک ظهره فلان. گفت برو کنار غلط نکن، با همون زبون لاتیش. اونم خیلی ترسید، رفت تو با آقای بروجردی، گفت آقا یه کسی اومده، اگه راش دادیم زندگیمون میرزه به هم دیگه، این توپش پره. آقای بروجردی گفت خب بگو بیاد، خدا ما رو برای همچی کسایی گذاشته، بگو بیاد تو. میگه این بنده خدا رفت تو، رفت چمدونشون رو گذاشت کنارش. با آقای بروجردی گفت حاجمو حالت، این تکه کلامش حاجمو بود، گفت حاجمو حالت خوبه؟ آقای بروجردی گفت الحمدلله. گفت حاجمو تمام زندگی من این چمدون پر از پوله، همش پول نجس، همش پول نجس، غیر از این چمدون این کت شلواری است که تنمه، اینم از پول نجس. حاجمو یه چیزی یادم بده، چی کار بکنم؟ دو روز دیگه اگه افتادم مردم، چشمم تو چشم امام حسین افتاد، خجالت نکشم، چی کار بکنم؟ آقای بروجردی فرمودن که این چمدون تو بذار، کت شلوارت هم در بیا، پاشو برو. مگه نمیگی نجس حرامه؟ چمدون تو بذار، کت شلوارت هم در بیا، پاشو برو. چمدونشو گذاشت، کت شلوارشو در برد، با همون لباس زیر راه افتاد بره. تا دم در که رسید آقای بروجردی صورتش خیس شد از اشک، گفت جوون برگرد، برگرد، مردونه اومدی، معلومه که مردونه اومدی، کچلوار تو برد و بپوش. خب ایشون به هر حال ولایت داشت، نائب امام زمانه، همون چیزی که ما میگیم ولایت فقیه، اون موقع ایشون بود دیگه، نائب امام زمان. کچلوار تو برد و بپوش. 5000 تومان از یه پول دیگری بهش داد، 5000 تومان. گفت این پول پاک پاک، جوون خوب اومدی، همینجوری ادامه بده، همینجوری ادامه بده. این برگشت تهران. خب آقای بروجردی سال 1340 اگه اشتباه نکنم 40 یا 42 بود، 60 سال پیش از دنیا رفته. حدود تقریبا 15-20 سال قبل، 15 20 سال قبل این عالمی که من از زبان ایشون دارم اینا رو نقل میکنم میگفت شب جمعه بود تلفن زنگ خورد. میگفت برداشتم دیدم یکی از دوستان میگه اگر میخوای اون جوونی که پیش آقای بروجردی توبه کرد اگه میخوای ببینی شاید دیگه آخر عمرش باشه، الان رو به قبلش کردن، حالش سنگینه، اگه میخوای ببینیش الان تو حال احتضاره. این عالم بزرگوار میگه من گفتم من الان مجلس دارم، الان دو ساعت مجلس دارم، نه بعدن میرم. میگه بعدن شنبه رفتم، وقتی شنبه رفتم دیدم صدای گریه و صدای قرآن خوندن و نمیاد، فهمیدم از دنیا رفته. رفتم تو به خانومش تسلیت گفتم، ازش سوال کردم که این بنده خدا از اون موقعی که توبه کرد پیش آقای بروجردی به بعدش چی شد، چطور زندگی کرد؟ گفت حاج آقا از اون به بعدش دیگه مردونه وایساد پای همون عهدی که با سید الشهدا بسته بود، مردونه وایساد، تمام نماز و روزه هایی که قضا ازش فوت شده بود قضاشو به جا آورد، حجش رو رفت. این آخر عمری یه پولی 5 میلیون تومان مثلا چقدر بود، حالا عرض کردم 20 سال پیش، گذاشت صندوق قرض الحسنه محل، جوانایی که میخوان ازدواج بکنن بهشون قرض بدن. تا شب جمعه به هر حال مریضیش دیگه زیاد شده بود و سنگین شده بود، با ما حرف میزد دیگه، تقریبا 3-4 ساعت آخر رو هیچی دیگه نمیگفت، سرش رو متکا بود، افتاده بود. ما رو به قبلش کردیم، دیدیم مریضیش سنگین و حالش، خب پیرم شده بود دیگه، حالش سنگین بود. او گفت تقریبا ساعت 12 بود، میگه یه مرتبه دیدیم بلند شد نشست، رو کرد به یه سمتی، گفت یا ابا عبدالله. او گفت اصلا توجه به ما نداشت، گفت یا ابا عبدالله، از اون موقعی که من آشتی کردم در خونتون اومدم و توبه کردم تا حالا صاف اومدم جلو، این اون کاری بود که از دست من بر می اومد، از این به بعد دیگه از دست من کاری بر نمیاد، از این به بعد نوبت شماست. یه سلامی به سید الشهدا داد، افتاد رو متکا، از دنیا رفت. این عالم بزرگوار، عرض میکنم اسمشو بیارم شما همه تون میشناسیدش، واقعا آدم شما میگه خود من تو زندگیش بودم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. یا اهل بیت، این اهل بیت بزرگوار، من فقط توسلم همین، عزیزمون انشاءالله به فیض میرسونن، میدونید چه جفاهایی بهشون کردن دیگه، عزیزان و خوبان خدا. من فقط تشییع جنازه 5 تن رو میگم، این 5 تایی که عالم دور سرشون میچرخه. پیغمبر اکرم که اصلا تشییع نداشت، پیکر مطهرش تا 2-3 روز رو زمین بود، رفته بودن دنبال سقیفه، رفته بودن دنبال چیز دیگری، که امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر دوشنبه ای بود که به هر حال رحلت کرد یا به تعبیر بهتر به شهادت رسید، چهارشنبه دیگه مجبور شدن برای دفنشون یا تو همون منزلشون دفن کردن. این پیغمبر که اصلا تشییع نداشت. حضرت زهرا سلام الله علیها، او هم بنابر اصح و صحیح ترین قول این است که تشییع که بیان بیرون تشییع نداشته، تو همون منزلش کنار مرقد پیغمبر تو همونجا دفنش کردن. 6-7 نفر هم بیشتر نبودن، 6-7 نفر هم تو مراسم حضرت زهرا بیشتر نبودن. امیرالمومنین که دیگه از این غریب تر، 3-4 نفر شبانه بودن، امام حسن و امام حسین و یکی 2 نفر دیگه این جنازه رو برداشتن و از کوفه آوردن همین جایی که الان ما بهش نجف میگیم، آوردن اینجا. تا 100 سال قبر مطهر امیرالمومنین مخفی بود، تا 100 سال قبرش مخفی بود، تا زمان امام صادق علیه السلام، از ترس اینکه اون نانجیبای پس بیان قبر رو بشکافن و توهین بکنن به بدن مطهر امیرالمومنین. مظلوم ها این شکلی بودن. اولین تشییع جنازه ای که بیرون اتفاق افتاد امام مجتبی بود، که ای کاش او هم تشییع نمیشد که بدنش تیرباران بشه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی که بدن افتاد با خوبان خدا بعد از روز عاشورا، این بدنها تو بیابان مون، سرها از بدن جدا شده، بدنها له. روز 12، یعنی 2-3 روز بعد، روز 12 بنی اسد اومدن با ترس و لرز و اینا اومدن، دیدن این بدنها اصلا سر نداره که شناسایی بخواد بشه کی هست، اینا له شده، متحیر موندن که امام سجاد علیه السلام خودش رو رسون به امر الهی. امام سجاد با اندوه فرمود که این بدنها رو من میشناسم، این بدنها رو من میشناسم. اول از همه رفت سراغ یک بدنی که از همه لهتر بود. شما تو اون تعبیری که برای امام حسین هست میگید که مقطع الاعضا، مقطع الاعضا، بدن جوری بود که اصلا شاید یه نفر نمیتونست بلندش کنه. حضرت فرمود یه بوریا بیارید، یه بوریا بیارید. آوردن یه قبری آماده کنده شده بود، به هر حال این قبر رو باز کردن آوردن نزدیک قبر. امام سجاد وارد شد، فرمود دیگه کسی کاری نداشته باشه، اینجا دیگه کسی کمک ند. خود حضرت اول جملاتی گفت، طوبی لعرض تزمنت جسدک الطاهر، پدر جان یا ابا عبدالله، خوش به حال اون زمینی که بدن تو توش قرار میگیره. طوبی لعرض تزمنت جسدک الطاهر، اما دنیا فبعدک مظلمه، دنیا دیگه بعد از شما تاریکه، و اما الاخره فبنور وجهک مشرقه، آخرت با نور شما روشن شد که رفتی اون طرف. بعد حضرت وارد قبر شد، دیدن طول داد اومدن امام سجاد، بالا اومدنش نگاه کردن، دیدن صورتشو گذاشته و لبهاشو گذاشته به گردن امام حسین علیه السلام. بعد آمدن بیرون، رو قبر رو پوشوندن و روی قبر نوشتن هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. حضرت علی اکبر رو پایین پا، اصحاب رو پایین پا، همه رو دفن کردن. بنی اسد گفتن آقا تموم شد، فرمود نه، یکی تو علقمه افتاده، عمو جانم علقمه. وقتی اومدن بدنی رو دیدن، الله اکبر، این بدن جای سالم نداشت، نه دست در بدن نه سر در بدن داشت، پاهاشو خورد کرده بودن. وقتی که اومدن امام سجاد علیه السلام خودشو انداخت رو پیکر عمو جانش ابوالفضل، همونجور که شما اسم ابوالفضل میاد دلتون میلرزه، چقدر دوست دارید حضرت ابوالفضل رو. اهل بیت هم همینجوری بودن، خیلی دوست داشتن حضرت ابوالفضل. یه جمله بالین ابوالفضل امام سجاد گفت که امام حسین بالین علی اکبرش گفت، فرمود یا قمر بنی هاشم علی الدنیا بعدک الافا، دیگه دنیا بعد از شما دیگه ارزشی نداره، خاک بر اون دنیایی که ابوالفضل توش نیست. خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش ابوالفضل دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.